در مدت باقی مانده به این دو مبحث خواهیم پرداخت.
عشق سوختم ای جان کجایی، بماندم بی سر و سامان کجایی، من اندر ره تهی دستم چه داری، نیز خود برهانم ای جانان کجایی. هزاران درد دل دارم من از تو، ندانم درد را درمان کجایی. ز بس که از عشق تو در خون بگشتم، نه کفرم ماند و نه ایمان کجایی. عشق سوختم ای جان کجایی، بماندم بی سر و سامان کجایی، من اندر ره تهی دستم چه داری، نیز خود برهانم ای جانان کجایی. هزاران درد دل دارم من از تو، ندانم درد را درمان کجایی. ز بس که از عشق تو در خون بگشتم، نه کفرم ماند و نه ایمان کجایی. ز پیدایی خود پنهان بماندی، چون این پیدا چون این پنهان کجایی. چطور حیران خود را دستگیری، ز پا افتادم حیران کجایی. ای جان ز جهان کجا جویم، جانی و چو جان کجا جویم، جانی و چو جان کجا جویم. چون نام و نشانت ندارم، بی نام و نشان کجا جویم، نامانشان کجا 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 سلای عشق جانان بی بلا نیست، زمانی بی بلا بودن روا نیست. بلا کشتا لقای دوست بینی، که مرد بی بلا مرد لقا نیست. ای جان ز جهان کجا جویم جانی، و چو جان کجا جویم جانی، و چو جان کجا جویم. چون نام و نشانت ندانم، بی نام و نشان کجا جویم نام و نشان کجا جویم.
لحظاتی سرشار از آرامش برای همه شما خوبان و همراهان برنامه شبهای تهران آرزومندیم و فرصت و مجال اندک. قراره که دو تا مبحث نسبتاً بزرگ رو با توجه به زمانی که در اختیار داریم، که حالا چطور قراره بگنجه دیگه، این در اختیار استاد احمد خالصی است که قراره بپردازیم به این دقایق بپردازیم به عشق مجازی و طبیعتاً موقعی که کلمه مجازی به کار میاد در مقابلش حقیقی وجود داره، نسبت این عشق مجازی و حقیقی در ادبیات عرفانی. استاد میشه تو 10 دقیقه اینا رو جمع کرد؟
حداقل طرح بحث میشه کرد. من بایستتون پس شما میفرمید مجال اندکی، من کتاب همین یعنی معرفی بکنم. بله. که ما فقط تو این مجال اندکمون فقط داریم طرح بحث میکنیم، اشاره میکنیم. مخاطبان محترم اگه خواستن بیشتر نداشت باشن، من چون دانش آموز ادبیات هستم طبیعتاً با ادبیات انس و الفت دارم و ادبیات فارسی هم همش عشق الهی و این مباحث و حتی عشق مجازی. بله. و پژوهش‌ها زیاد شده، متون بسیار هست، اما یک پژوهشی میخوام معرفی بکنم، عشق صوفیانه از جناب جلال ستاری، استاد ستاری که چند سال پیش مرحوم شدن، یکی دو سال پیش، و اسطوره شناس و کسی هستن که در مورد فرهنگ ما بسیار کار کردن، کارهای بسیار خوبی دارن، ترجمه و تألیف در حیطه‌های گوناگون. مجال نیست به آثارشون اشاره کنم. یه پژوهش دارن عشق صوفیانه که میتونیم اینجا عشق عرفانی هم بگیم، حالا خیلی در مورد تعریف تصوف و عرفان بحث نکنیم. و کتاب بسیار بسیار خوبی است، نمیخوام بگم بهترین پژوهش، اما جامع هست و مخاطبان میتونن از اون استفاده کنن. دانش عشق شناسی عارفان ما رو و نگاه عارفان و شاعران ما رو، نویسندگان ما رو به عشق بیان کرده و از اینکه عشق فرض راه است، سبب آفرینش کائنات، عقل و عشق و مباحث دیگر، جمال پرستی، دیالکتیک عشق، خالقیت زن، اینا هم من بگم. بله. معترض بحث زنان در متون ادبی ما، در فرهنگ کهن ما همیشه مطرح بوده، خیلی‌ها اینو نقصان میدونن در تاریخ فرهنگ ما که جایگاه زنان در متون ادبی جایگاه برجسته و والا و به حق و به سزایی نیست. من فارغ از این که بخوام این رو تأیید یا تکذیب بکنم، صحت و سقم این انتقاد رو، فصل خوبی داره خالقیت زن که نگاهی است که به زنان داشتن عارفان ما، این فصل خوبی است در کتاب عشق صوفیانه. و همچنین بحث عشق مجازی و عشق حقیقی رو، چون گفتید مجال اندکه، میتونن مخاطبان انبوه شواهد رو و تحلیل ها رو اونجا در بر داشته باشن. ما خیلی کوتاه با توجه به مجال عرض بکنم که اولا این درگیری از همون ابتدا وجود داشته، از همون مواقعی که واژه عشق رو شما گفتید گستاخی حرف درستی بود، این گستاخی رو عده‌ای از نویسندگان و شاعران داشتن که استفاده کردن از واژه عشق. مخالفان گفتن این عشق دیگه عشق، این کلمه و اصطلاح برای امور زمینی است، برای انسان هاست، نسبتی با عشق الهی که شما میکنید ما برقرار نمیکنیم. حالا اینم یک نظری است، ولی اینکه خود تفکیک و دوگانگی بین عشق مجازی و عشق حقیقی، چندین بحث و طرح بحث حتی میشه گفت، اما حتی مجال نیست که فهرست اون طرح بحث ها رو بگم. بله. ولی خیلی کوتاه و مختصر، یک اینکه اولا این تقابل و دوگانگی رو به رسمیت بشناسیم به این دلیل که خود صوفی ها این رو مطرح کردن و عارفان و این رو گفتند. دو اینکه اونها دفاع کردن به دو سیاست شکل مختلف، یک اینکه گفتن اصلا این دوگانگی که شما مخاطبان مطرح میکنید وجود نداره، عشق مجازی عشق حقیقی است، چون عشق مجازی قنطره حقیقت است، یعنی پلی است که ما را به حقیقت میرسونه. اینو بیشتر توضیح بدم.
عشق مجازی وجود نداره الان؟
میگن وجود داره، ولی چون مقدمه عشق الهی است، بنابراین بخشی از اون مسیح،
بخشی از عشق الهی
وجود داره. این یه پاسخه. پاسخ دیگر اینه که همین شما گفتید اصلا عشق مجازی وجود نداره، همون از همون ابتدا الهی است، که اینا دیگه خیلی جزئی و آره خیلی چیزه. من فهرست اون نگاه خاص عارفان رو به عشق مجازی و عشق حقیقی که میدم، حتی یه دو گفتن که این دو تعبیر رو شما برعکس به کار میبرید، مثلا این عشق الهی آیا مجازی است؟ یعنی اینو باید بحث کرد، چون عشق مجازی اون وره، ادعی گفتن نه این وره. اینا بحثایی است که همیشه داشتن. ما خیلی هم حالا تو این برنامه وزینه شفاهی تهران که نمیخوایم مثلا متخصص ادبیات عرفانی بشیم، میخوایم بیشتر اون ماحصل نگاه عارفان رو ببینیم چه درسایی برای ما داره. بیشتر باید تأکید بر این بکنیم، حریم عشق را درگه بسی بالاتر حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است. کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد. ما قرار یه جانی در آستین داشته باشیم که حالا با اون آستان رو حالا بتونیم ببوسیم یا نه. خیلی مواقع مطرح بوده، یکی از کسانی که متهم و منتسب هست جناب شیخ اوحدالدین کرمانی است که گفتن که شما به عشقهای سوری، به عشقهای زاهدی، اوحدالدین
مراغی هم داریم استاد، اوحدالدین مراغی،
بله بله، اون منتها از علما و شاعرانی است. شیخ اوحدالدین کرمانی همعصر و قریب العصر جناب مولانا و شمس تبریزی است. در این بحث است که آیا این دو نفر همدیگر رو دیدن یا نه، چون با همدیگه متلک زیاد دارن که حالا نقد میکنن.
همین دو، اوحدالدین مراغی
و اوحدالدین کرمانی و شمس تبریزی رو دارم عرض میکنم. و با اوحدالدین مراغی که حضرت میفرمایید هم عصرشون متفاوته، هم که ایشون از علما و بزرگان معنویت بود بگیم. چرا مراغی رو که شما فرمودید، اوحدالدین کرمانی که عرض میکردم به این باور داشت که المجاز و قنطره الحقیقه، این یه ضرب المثله، المجاز و قنطره الحقیقه، که مجاز قنطره یا پل یا گذرگاه یا محل عبوری است برای رسیدن به حقیقت. اینو مخالفان میگفتن که اینا سوء استفاده میکنن از این ضرب المثل. من با توجه به اینکه برنامه وزین شفای تهران از مخاطبان ما مردم تهران هستن و مجال اندکه، من به عمد از این خیلی با سرعت میگذرم و فقط طرح بحث میکنم که اینا چنین نظری دارن. گفتن که خب مثلا عشق هایی که از پی رنگی بود، عشق نبود آخه بود ننگی بود. اینو مولانا میگه و شما چرا به این صورت ها توجه دارید؟ میگه که هین رها کن عشق های صورتی، صورت یعنی به صورت به توجه بله، نه به اون رنگ. تو چرا وابسته ای هر صورتی؟ اونها یه پاسخی دارن، از جمله اوحدالدین کرمانی مثلا در این دو بیت میگه که دفاع میکنه از عشق مجازی. من قبل از اینکه دو بیت رو بخونم میخوام بگم که حتما مخاطبان پاسخ بعدیش رو، دو بیت بعدیش رو هم بشنون، نه اینکه الان مد شده تقدیم بکنن با این دو بیت رو فقط. نه، این دو بیتی که خواهم خوند یه جوابی داره. میگه زان می نگرم به چشم سر در صورت، زیرا که ز معناست اثر در صورت. این عالم صورت است و ما در صوری، معنا نتوان دید مگر در صورت. معنا رو ما فقط در صورت باید ببینیم. یا یه کسی دیگری، یه شاعر دیگری، از مادر معنا چون نزاید معنا، ناچار به صورتی بزاید معنا. میگه خود معنای مادره و باید فرزندش رو با یک صورت به دنیا بیاره. چون بی صورت دید نشاید معنا، میگه اگر معنا صورت نشه باشه ما نمیتونیم ببینیم. چون بی صورت دید نشاید معنا، صورت باید تا بنماید معنا. البته این دو بیت خیلی ضعیفه، بیت دو بیتی که از اوحدالدین کرمانی خوندم قوی تره. اما پاسخ جناب مولانا به اون دو بیت اوحدالدین کرمانی، زین قدح های صور کم باش مست، تا نباشی بت پرست و تا نباشی بت تراش و بت پرست. زین قدح های صور کم باش مست، تا نباشی بت تراش و بت پرست. عشق آن زنده گزین کو باقی است، و از شراب جان فزایت ساقی است. بعد این بحث رو ادامه میده علات مولانا. من عرض کردم به عمد دارم فقط فهرست مطالب میگم. بنابراین پاسخ این که میگه چرا شما به عشق مجازی اونها میگن که ما خب معنا با در یه صورتی متجلی بشه، عالم تمام صور ما بخشی از این صورت های. بنابراین اگر ما از این صورت به معنا برسیم امریست مجاز، و حتی اونو میگن محبوب یا مسلوب. و پاسخ مولانا اینست که این گونه نیست. عشقهایی که به صورتها و قدرهای صوره شما رو به بت تراشی و بت پرستی میرسونه. و جنبنده این بحثم این باشه که یه بار از آقای دکتر شرف الدین خراسانی من پرسیدم. آقای دکتر شرف الدین خراسانی استاد مسلم فلسفه بودن، در دارالمعارف استاد فلسفه از دههای 30 و 40 در دانشگاه بودن، در دوران کهنسالیشون در دارالمعارف بزرگ اسلامی تشریف داشتن در دارآباد، من چند بار خدمتشون بودم، از طریق برنامه‌های رادیویی هم خدمتشون رفتیم و یه بار صحبت عشق شد و ایشون خب بالاخره آدم مشخصی، تاریخ فلسفه غرب کار کرده، لوینسکی کار کرده، فلسفه یونان باستان، در اون فضا ایشون زندگی میکردن و تألیف و ترجمه دارن. گفتش که من عاشق عشقم،
عاشق
عشقم و زندگی شخصی خودش رو پرسیده بودیم. ببینید این بحث حالا اونجا مطرح شد با ما که باشون که یک عشقی هست که عشق بدون تعینه. یا الان میخوام بگم که اون دوگانه که بحث عشق مجازی عشق حقیقی بود و اونا معتقد بودن که از مجاز به حقیقت میرسن، یه دم منکر بودن، اونو رها بکنیم. میگن یه اصلا عشقی هست بدون تعین. یک توی فلسفه، توی فلسفه اسلامی بحثی دارن اتحاد عقل و عاقل و معقول، یه بحث نظری است. حالا تو بحث عرفان اسلامی میگن اتحاد عشق و عاشق و معشوق، اینا یکی هن. نه فقط عاشق و معشوق یکی هن، که خود عشق هم همونه، یعنی عشق، عاشق، معشوق یگانه هن. نه اینکه ما بتونیم، ممکن حالا تو ذهنی بتونیم انتظار بکنیم که
این عاشق این معشوقه،
ولی اگه اون گزار عرفانی باشه که عاشقی گرزین سر و گرزان سر از عاقبت ما را بدن شاهروی، اون بیتایی که خوندیم که اصلا سبب اولیه اون بوده که در خلوتگاه غیب زیبایی و جمال میخواست که اون زیبایی که شما اشاره میکنید شناخته بشه و حدیث، همه اینا رو بخوام لحاظ بکنیم، یک عشق بدون تعین هست. حالا این عشق بدون تعین یعنی که عشقی که متعلق نداره، تو عربی میگیم چیزی نداره، وابسته به چیزی نیست، خود عشق، جدا از بحث عشق حقیقی و مجازی. بله. اگر عشق حقیقی رو بگیم حضرت حق، عشق مجازی رو بگیم عشق انسانی زمینی، این بدون هیچ نوع معشوقی، چه حقیقی چه مجازی، چه این دوگانه انگاری یگانه انگاری، خود عشق، بنابراین میتونیم بگیم این قابل فهمه. البته اینا بحث های نظریه پیچیده ای داره که این عشق به ماه و عشق چگونه، مثلا یه موقع میگه عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. خب
بلد.
این از او بودنش یک تعلقی داره، یعنی حقیقت، یعنی حضرت حق، یا هر تعبیر دیگری که بلد. با استفاده از زبان و قال بخوام بگم. در اینجا نه، یه شکل دیگری بدون تعینه که بسیار، البته عرض میکنم، هم فهمش دشواره، هم انتقالش دشواره، و من به نظرم باید همینجا بسنده بکنم به همین تعبیر که عشق بدون تعین، عشقی که باز عطار میگه مغز عشق عاشقان یادی بود. مغز عشق عاشقان، اینم خیلی عجیبه که یادی بود، این یاد، اون خاطره، اون خود عشق به مفهوم نزدیک بشه به اون چیزی که شما میگید که زیبایی است. مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند. ببینید این یعنی یک، حالا شکر رو اگه اونجا مثلا توی بحث عشق زمینی بخوایم لحاظ بکنیم، یک عشق بدون تعینی که عاشق عشق باشیم، این دیگه فراتر از اون دوگانه هاست. و خوشترم باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، که من تلاش کردم خاطره که از آقای دکتر شرف داشتم رو اینجا به عنوان جمع‌بندی داشته باشم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از شما آقای خالصی عزیز. ساعت 1:48 دقیقه است و فرصتی به نسبت موضوعی که قرار تر بکنیم نداریم، بحث عقل و عشق، و قراره که در این پایان به همون آغاز برسیم، چیزی که در ابتدا من تر موضوع کردم و قرار است که بخش پایانی این موضوع باشه. بریم اتاق فرمان رو برگردیم و بخش پایانی رو هم در خدمت شما و شنوندگان گرامی باشیم. خب همراهان گرامی، ساعت 1:49 دقیقه است و بدون فوت وقت قراره که به موضوع عقل و عشق در ادبیات عرفانی بپردازیم. استاد خالصی عزیز، این دو مبحث در کنار هم دیگه، در عرفان اسلامی، ادبیات عرفانی، کنار هم گذاشتن این دو واژه و این دو مفهوم چقدر شدنی است؟ و بخش پایانی را از شما بشنم.
خواهش میکنم. میگم وارد اون دامچاله تعریف عقل و عشق نباید شد، اما واقعا دشواره، به این دلیل که الان بحث مطرح شد که عقل و عشق مثلا در عشق مجازی، در عشق حقیقی یا در عشق الهی به معنی دقیق کلمه بخوایم بگیم، آیا این دوتا نسبتاشون فرق میکنه؟ که به نظر بنده فرق میکنه. قبل از این که حالا این ارتباط ما دوباره برقرار بشه، من داشتم به شما عرض میکردم تو اون فاصله که موسیقی پخش شد، که در عشق زمینی ممکنه که ما عشق عقلانی هم داشته باشیم، ممکنه. و اونجا چه عقلی است؟ عقل به تعبیر قدما میگه عقل معاش، عقل زمینی، عقلی که وارد محاسبات میشه، ممکن این اتفاق بیفته، یعنی تجربه بشری این احتمال رو میده. اما در مورد عشق الهی فضا چگونه است؟ اونجا هم باز با دو معنا میتوان گفت که یک تضاد مطلقی بین عقل و عشق هست. بشوی اوراق اگر هم درس مایی که علم عشق در دفتر نباشد. هر نوع علم و عقل و دانشی که از این طریق بخواد به دست بیاد رو منکرن. اما اگر به یه معنای عقل رو خرد ببینیم، به معنایی که بیاد بررسی بکنه و بخواد پاسخ بده به اون پرسش ازلی و ابدی انسانی، یعنی ذاتی انسانی که از کجا آمده، مثلا این مولانا که میگه عشق ازلی و همه عارفا میگن عشق ازلی ابدی ناشی از اون سر ابتدایی آفرینشه، پیش از آن که در جهان باغ می و انگور بود، از شراب لایزالی جان ما مخمور بود، ما به بغداد ازل لاف انالحق میزدیم، پیش از آن کیندار و گیر و نکته منصور بود. منصور حلاج میگه ما به بغداد ازل لاف انالحق میزدیم. خب یاد چه نتیجه میکنم؟ میگم اگه این گونه باشه، تو خیلی خردمندانه است رفتار عاشقانه داشتن، یا توجه عاشقانه داشتن، یا عنایت عاشقانه داشتن، منتها خردمندانه است، نه عقل زمینی محاسبه گر. این یک نگاه خاصی است که میشه اینو لحاظ
بکنه. عاشق نبودن خطاست،
خطاست با این معنا، به این معنا که اگر این گونه است این چه، منتها خود عارفان نه، منتها اونا وقتی که به عقل حمله میکنن و انتقاد میکنن عارفان، منظورشون همین عقل محاسبه گری است که من عرض کردم که خب حالا مثلا همه میگن علم عشق در دفتر نباشد، کتاب ها سوزوندن و با هر نوع عقل ورزی حتی مخالفت کردن با متکلمان. عارفان میگن که تاریخ علم کلام رو شما بررسی کنید، علم کلام علمیست در فرهنگ اسلامی، در ادیان دیگه هم هست، در فرهنگ اسلامی بهش میگیم علم کلام، یه نوع تئولوژیست، الهیاتیست که با استفاده از قوانین عقلی و استدلالات برهانی تلاش میکنه که آموزه های دینی رو مستدل بکنه و به مخاطب منتقل بکنه و قانع بشه، با استفاده نه از منقولات، نمیگه چون پیامبر گفت یا خداوند گفت یا در قرآن هست، میگه عقل و استدلال و برهان و علم. عارفان سوال کردن که در طی تاریخ چند نفر از طریق علم کلام متشرع شدن یا به دین اسلام پناه بودن. نمیخوام وارد این بحث بشم چند نفر، ولی میگن ما از این طریق میتونیم. این خودش یک رفتار تقریبا حالا هم رندانه است هم خردمندانه، که عرفان و توجه به عرفان و بنیانهای نظری میتونه ما رو به سرمنزل مقصود برسونه. منتها میگم خیلی بس پیچیده است که شما عقل رو چگونه، آیا عارفان واقعا وقتی خودشون میگن ما بر اساس کشف و شهود و مکاشفه، ایرادشون به عاقلان و عالمان این بود که شما حدیث و سخنی رو که نقل میکنید از پیشینیان گرفتید، ولی ما مستقیم از حضرت حق میگیریم. حدثنی قلبی عن ربی، حدیث سخن با من خود قلب من از خداوند میگه، و این خب الان ادعاست نزدیک به شطحیاته. منتها بقیه نه، چنین نظری ندارن و معتقدن که عقل و عشق به این معنا یک تضادی دارن و اون تضاد رو هم ما باید همیشه بررسی بکنیم. مثلا چند بیت بخونم، میگه آنچنان عقل را چه خواهی کرد که نگونسار یک نبی داید، عقل بفروش و جمله حیرت خر که تو را سود از این خرید آید، نه از آن حالتی است ای عاقل که در او عقل کس پدید آید، نشود باز این چنین قفلی گر همه عقل ها کلید آید. البته این مقدار دشواره که بگیم همه عقل ها اگر هم کلید باشن اینجا، ولی خب ادعای مولاناست. یا خواجوی کرمانی که دل اگر عاشقی ترک خرد گید که قدر عشق نشناسد خردمند. عرض میکنم حالا این خردمند رو به این معنا که جناب خواجو معتقده که قدر عشق رو نمیشناسه، با در همون راستای شعر حافظ دید که گفتم ای خواجه عاقل هنری بهتر از این. ناصرم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق. گفتم ای خواجه عاقل هنری بهتر از این، یعنی خواجه عاقل نوعی توهینه دیگه، این بله. آره نوعی وهله. منتها میخوام بگم در یه جنبندی امروزه شاید ما خیلی این دوگانگی رو ما بتونیم با استفاده از مفاهیم جدیدی مثل خرد، حالا یه عده گفتن خرد خودبنیاد، خرد خودبنیاد دینی، عقل معاش، عقل ماد، این تعابیری که استفاده کردن، ما تقسیم بندی جدیدی داشته باشیم. ای که حافظ میگه ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی، ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی، ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست. این یه ادعاییست دیگه، ادعاییست که اتفاقا خود عقلم گواهی میده که من به تحقیق نمیتونم تجربه عاشقانه رو دریابم. خود عقل ادعا رو میپذیره که من نمیتونم،
اعتراف میکنه،
آره میگه که من تجربه عاشقانه رو، یعنی اینکه ترسم این نکته به تحقیق ندانم، تحقیق به معنای دقیق کلمه یعنی با پژوهش و تأمل. منتها از چه راهی میتوان دریافت؟ من چون مجال اندکه باز میگم، میگه گفتم، پرسید یکی که عاشقی چیست، گفتم که چون ما شوی بدانی. به نظر من این بیت رو باید روش تأمل بکنن مخاطبان محترم برنامه پایین رسید، دعوت میکنن تأمل بکنن. چند وسته، پرسید یکی که عاشقی چیست، گفتم که چون ما شوی بدانی. چگونه ما میتوانیم مای جزء مای اونها بشیم که عاشقند، و اونگاه چگونه میتونیم عشق رو دریابیم؟ آیا با مثلا با خواندن این متون، آیا با همین ابیات؟ من گمان میکنم در جنبندی بخوام عرض بکنم، فراتر از اون زیبا بینی و زیبایی بینی که شما اشاره کردید و من تایید میکنم کاملا عرفان اسلامی حاصل این نگاه زیبا بین و جمال شناختی است و همه آموزه‌ها و گزاره هست، فراتر از اون ممکنه که حتی خوندن اینها، مخاطبه درست، مواجهه درست با این متون، حتی ممکنه آقای ایدری ما رو عاشق هم بکنه. یعنی خوندن اون شعرها ممکنه ما رو به عشق هم برسونه. منتها این لوازم میخواد، اینکه قدما میگفتن مثلا با صدق دل بخونید، با نیت همدلی ما با مواجهه حافظ، مولانا، سعدی و شاعران دیگر، اگر مواجهه درست، اصیل، بکر و فارغ از تعلقات داشته باشیم، بعید نیست که بتونیم یکی از اون ماها باشیم.
و بعد نکته این که یکی از اون ماها هم که شدیم، بازم به کسی دیگری که از ما میپرسه که عشق چیست، بعد بگیم تو هم باید مثل ما بشی.
یعنی بازم قابل حداقل این که مثلا من که یادداشت کردم شما گفتی هر چی گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل گردم از اون. مولانا که میگه من خجل میشم، شرم زد میشه، مولانایی که 6000 بیت داره و ما 700 ساله داریم درس آموز او هستیم، اون میگه من خجالت زده میشم، ما میگیم خجالت زدیم. ولی اینم هست که دعوت میکنیم که بیا پرسید یکی که من چون ماشوی بدانی، این یه دعوت به تلاش هم هست، نه اینکه یک مرزی بذاریم که چون ما نیستی خب دیگه نمیتونی و نمیتونی تمام. نه، دعوت به اینکه تلاش بکنیم جزو اون سلسله باشیم، گریزی هم نداریم.
بله، خیلی ممنونم استاد. فارغ از بازی با کلمات، بسیار در حد توان خودم آموختم از محضر شما و برنامه خوبی بود که در خدمت شما بودم. برحال امیدوارم که بازم این افتخار نصیب بنده بشه در خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه شبهای تهران با این موضوع انشالله که بتونم باشم. البته که فرصت هم نشد به بحث علم و عشق بپردازیم که مخفول موند، امیدوارم در فرصت
حالا زیل همون عقل و عشق بله، هم مخاطبان بله، لحاظ بکنم
بله. بسیار عالی، خدافظی اگر داشته باشید که بعدم
من ممنونم از شما جناب ایدری، مخاطبان محترم، امیدوارم که عرضی که داشتم اگر مطلوب نبوده باشه حداقل آزاردهنده نباشه.
سلامت باشید، قطعا مورد عنایت هم بوده. ممنونیم از همراهی شما عزیزان و تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.